رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو معارف، به ویژه برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. خداوند بزرگ رو شاکریم از اینکه بار دیگه به ما توفیق داد تا برنامه دیگه‌ای از سری برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما باشیم. در این برنامه طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مباحث تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستیم. جناب استاد خدمت شما سلام و روز بخیر عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم، پدران و مادران گرامی سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. شما در سلسله مباحثی که در ابتدای این برنامه دارید، در برنامه گذشته و در واقع در دو برنامه گذشته بحث درباره مراقبت‌های پیش از بارداری رو آغاز فرمودید، به بحث تغذیه پرداختید، بحث این که تغذیه باید حلال باشه و اینکه باید نیازهای بدنی پدر و مادر رو تأمین بکنه. برای ادامه بحث درباره مراقبت‌های قبل از بارداری در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بله. خب ما در گام دوم در تربیت فرزندان هستیم و مراقبت‌های قبل از بارداری رو دومین گام در تربیت فرزندان آینده می‌دانیم. من امروز میخوام به نکته دیگه اشاره بکنم و اون اینه که گاهی اوقات تفکرات پدر و مادر در زمان انعقاد نطفه فرزند در فرزند اثر گذاره. لذا خیلی تأکید بر این نکته هم میشه که پدر و مادر با چه حالتی برای فرزنددار شدن آماده کنن خودشون رو. حالا من چند تا نکته رو در این ارتباط میگم و حالا روایاتی هم که تو این زمینه به ذهنم بیاد انشالله تقدیمتون خواهم کرد.
خواهش میکنم.
یه نکته اینه که در زمانی که پدر و مادر میخوان نطفه فرزندی رو منعقد کنن، باید فکرشون یک فکر الهی باشه، فکر پاکی باشه. یه دو فکر کردن به امور مختلف که آرامش روحی و فکری اونها رو به هم بزنه در جنینشون اثر داره، حتی در نوع شکل گیری. مثلا ما در یک روایتی داریم که وقتی که حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام در خدمت حضرت شعیب رفت، به عنوان چوپان مشغول شد، جناب شعیب بهش گفتش که من گوسفندانی رو مزد تو قرار میدم که اینا ابلق باشند. خب و معمولا هم خب توی گله های گوسفند، گوسفندان ابلق کمند. حضرت موسی یه اندیشه ای کرد و یه عصایی داشت، آمد قسمت هایی از این عصا رو با پوست و خدمت شما از کنم با پوست مثلا گوسفند پوشون، قسمت هایش رو بدون پوست قرار داد و این رو در میان گله همیشه قرار میداد، این چوب عصا رو با این شکلی که آماده کرده بود. بعد جالب اینه که بعد از این که یک سال گذشت، گوسفندها جفتگیری کردن و به دنیا آمدن این خدمت شما عرض کنم که بره ها دیدن که اکثر این بچه گوسفندها ابلغند. یعنی چطور؟ یعنی تأثیر اون نگاهی که میکردن در هنگام آمیزششون به این چوبی که حضرت موسی به شکل یک گوسفند ابلق در آورده بود اثر گذاشته بود. یه گاهی اوقات این تأثیرات هست. لذا ما در آموزهای دینیمون هست که نباید مثلا مرد به فکر زن دیگه ای باشه در اون هنگام، اثرات سو میذاره. یا نه، حتی به این شکل میخوایم بگیم، حتی مثلا مشکلات مالی مثلا آدم فکر بکنه، اینها اثر سو میذاره روی فرزند. نکته بعدی بحث آرامش قلبیه. آرامش قلبی هم همیشه با یاد خدا ایجاد میشه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. لذا در زمان انعقاد نطفه فرزند پدر و مادر نباید ترس داشته باشن، استراب داشته باشن، حالتها و تشویشهای فکری و ذهنی و روحی داشته باشن. لذا وقتی یاد خدا میکنن و اصلا در مستحبات این امر هم بیان شده که با نام خدا آغاز بشه، این میبینیم زمینه آرامش فکری و روحی رو ایجاد میکنه، همین دوباره تأثیر مثبت در روی جنین میگذاره. یا نکته دیگه ای که هست اینه که گاهی اوقات حتی خستگی های پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه در جنین اثر میگذاره. لذا میگن بچه های ضعیف و رنجوری متولد میکنن این پدر و مادرها. یا در آموزهای دینیمون هست در شبی که مسافرت کردین، حالا مسافرت های قدیم معمولا خسته کننده بوده، الانش هم هست، شدتش کم شده، مثلا میگن نه این شب شب انعقاد نطفه نیست. یا نه شبهایی که میخوان به مسافرت برن، میدونی بالاخره آدم وقتی مسافرت میخواد بره هم مشغله فکری داره، همین کلی کارهای عقب مونده داشته، اینا رو انجام داده، خستگیش بیش از حده، میگن خب این چون اثر در روی جنین میگذاره. یا اینکه اگر فرد مثلا با شکم پر باشه، خب اینم دوباره میگن که اثرات شاید نامطلوبی رو در روی فرزند بگذاره. لذا مجموعاً اگر بخوایم در چند جمله خلاصه بکنیم صحبت امروزمون رو، به این چند جمله که پدر و مادر باید حالاتی رو که دارن، یک، اللحاظ فکری فکر سالم داشته باشن، خدای نکرده انحرافات فکری نداشته باشن، تصاویر نامناسب رو در ذهنشون تداعی نکنن. نکته دوم، اللحاظ روحی آمادگی داشته باشن، آرامش روحی داشته باشن که با یاد و نام خدا این ایجاد میشه. نکته سوم، آمادگی جسمی داشته باشن، خسته نباشن، شکمشون پر نباشه، یعنی این آمادگی جسمی هم وجود داشته باشه. اینم میشه یک مقدمه برای خدمت شما عرض کنم انعقاد نطفه فرزند که تأثیر مثبتی رو میتونه انشالله بر روی جنین بگذاره.
خیلی متشکرم. همراه شما و دوستان عزیز شنونده سوال اول برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
فرمانید. خب خود سوالی داشتم. من یه نوه دارم، دختره، 7 سالشه. این بچه خیلی وقتی الان من یک سر متوجه شدم، وقتی میاد گاهی پیش من مادر بزرگشم، میاد پیش من که بازی کنه، همش میخواد من اینو تو بغلم فشار بدم، یعنی فشار عجیب بعد یه جوری که حتی من گاهی منم اذیت میشه، آزارش بدم، میگه تو گربه‌ای، من موشم، تو باید منو فشار بدی. اینقدر فشار میده که من بعضی موقع خودم ناراحت میشم که من، خب این بچه اذیت میشه. میگه نه، این بازی رو بی نهایت دوست داره، اگر صبح تا شبم بزرگی که پیش من، یه پنجشنبه ها گاهی پیش من میاد، این بازی رو تکرار کنیم این خسته نمیشه. حتی ما چند روز پیش یه مسافرتی داشتیم، تو ماشین این بچه هی منو اذیت میکرد، منم گاهی یه دفعه یادم افتاد، خب من حالا اون که من میزد، منم متقابلا رو دستش میزدم، ببخش، من مثلا فشار میزد به حالت وشخون گرفتم، منم همین کار میدیدم، این از ناراحت میشه، دردش میاد، به خودش فشار میاره ولی صداش در نمیاد که کسی بفهمه. من خواستم ببینم واقعا مشکل این بچه من چیه، آیا جایی باید مراجعه کنم یا یعنی اینکه مستقیم با خود این مشاور عزیزتون صحبتی داشته باشم، چی کار کنم؟
مادرشون شاغل هستن؟
مادرشون بله شاغلن، منم خودم شو تک فرزند هم یه دونه بچه رو دارن. بعدش هم موقعی که از 7-8 ماهگی بچه رفته مهد کودک، البته من به مادر پیشنهاد کردم چون منم گرفتاری زندگی دارم، در هفته شما 3 روز یعنی نیمه وقت کار بگیر، نیمه وقت شما، نیمه وقت هم هفته 3 روز من نگه دارم که منم به کار و زندگیم برسم، خودی منم شاغل بودم. ایشون نفذیر گفتم. بچه هم میگن وقتی بچه میاد پیش شما خیلی لوس میشه، شما بابا خیلی بهش محبت میکنین، بچه بی نهایت لوس میشه، ما دیگه نمیتونیم کنترلش کنیم. این که بچه تو مهد کودک بوده، تو امسال که رفته کلاس اول و کلاس اولش هم تموم کرده، ولی یه همچین نیازی داره و اینو واقعا من نگرانشم.
بله، با توجه به مجموعه عواملی که گفتن، آیا این پیامی داره این رفتار بچه؟
خواهش میکنم.
حالا اینکه مثلا مادر بزرگ فرمودن که این نوه من دوست داره که من مثلا اون رو مثلا بغل کنم، به فشارم، یا بازیهایی که به این شکل بیشتر باهاش انجام بدم، شاید دلیلش اینه که محدوده بازیهایی که این مادر بزرگ خوب بلدن کمه.
بله،
یعنی یه محدود بازی رو بلده، مثلا میبینه خب او هم لذت میبره از ابتدا با این بازی شروع کردن و او خاطره خوشایندی داره، لذا دوست داره که دائم همین بازی انجام بشه. و اینه اینکه مثلا یه کودک دوست داشته باشه یکی به فشارتش، اینی که منشأ مشکل یا بیماری باشه. لذا ما توصیه که داریم اینه که یه مقداری دایره بازی ها رو گسترش بدن، شکل هاش رو متفاوت بکنن. حالا با توجه به اینکه نوه بزرگوارشون حدود 7 سالشون هم هست، بچه‌ها تو این سن بازی‌های متنوعی رو میتونن داشته باشن.
درسته.
یک شکل از بازی‌ها بازی‌های مثل بازی‌های تخیلی است که مثلا بچه‌ها خاله بازی می‌کنن. خب اصلا میتونه مادر بزرگ بزرگوار هم همین بازی‌ها رو داشته باشن. مثلا تو بشو مامان، من میشم مامان بزرگ، یا نه من میشم بچه، تو بشو مامان، بازی بکنن با هم دیگه. یه سری بازی ها بازی های حرکتی جسمی میتونه باشه برای این دختر خانم. خب حالا گاهی اوقات مثلا میبینید پدر و مادرها همینطور، مادر بزرگ و پدر بزرگ هم همینطور، خیلی حوصله فعالیت های جسمی رو ندارن.
درسته.
بازی آروم، مثلا بیا مثلا گل یا پوچ بازی کنیم، نمیدونم نون بیار کباب ببر بازی کنیم، بازی که نشستیم و مثلا او هم بشینه حالا فعال، نه، بعد یه مقدار بازی ها رو بازی های جسمی و حرکتی انجام بدن. خب حالا اگر این مادر بزرگ فرصت این بازی ها رو ندارن، وقتش رو ندارن یا حوصله‌اش رو ندارن، سعی بکنن که وقتی ایشون میاد کرج، خونه مادر بزرگشون، مثلا یکی از دخترای همسایه هم که همسن و سال ایشونه، اینم دعوت بکنن. وقت ببینید که دیگه این دختر قطعا نمیره پیش مادر بزرگش بگه مثلا منو به فشار، با اون مشغول بازی میشه.
بله.
لذا میگه وقتی آب نیست تیمم میکنه، وقتی بازی های خوب نیست به سمت این بازی سوق پیدا میکنه. لذا اولین کاری که باید بکنن اینه که این دایره بازی ها رو گسترش بدن. دومیش همبازی رو برای او پیدا بکنن. اما نکته ای که اشاره کردن در سفر اخیری که داشتن، این کودک مثلا در ماشین، مثلا با اینکه مادر بزرگ او رو خدمت نشکون میگرفتن و او بروز نمیداده، این ممکنه دلیلی داشته باشه. یه دلیلش اینه که ممکنه بچه قدیه، یعنی درست. بروز نمیده، یعنی میخواد بگه نه مثلا من قویم، دردم هم نمیاد، به خودش فشار میاره. برای این بچه ها ما باید گاهی اوقات، اگر دائمیه، یعنی تو خونه شون هم همینطوره، خدمت شما عرض کنم که تو خونه مادر بزرگش هم همینطوره، ما باید بهش بگیم که گاهی اوقات درد همراه با عکس العمل باید باشه. بالاخره وقتی میزنن حداقل آدم یه آخ باید بگه.
بله.
اگه بیشتر دردش اومد گریه هم باید بکنه، خیلی دردش اومد یه جیغ هم بزنه. یعنی اینا عکس العمل های طبیعیه که انسان در برابر درد باید نشون بده. یعنی بعضی مواقع هست اصلا خود پدر مادر القا میکنن که مثلا خب دخترم بزرگ شده دردش نمیاد، نگاه کن گریه نمیکنه. نه، اتفاقا دردش میاد باید گریه کنه. نباید ما بهش القا بکنیم که اگه دردت اومد گریه نکن، جیغ نزن، عکس العمل نشون نده. لذا این را هم باید دوباره برگردونیم به حالت طبیعی. یعنی اگر تا به حال اینطور بودن پدر و مادر، مادر بزرگ و سایر اطرافیان، باید بهش بگیم نه اتفاقا وقتی دردت میاد باید بگی آخ، و خودمونم گاهی اوقات عملا نشون بدیم.
درسته.
شاید مثلا دقیقا وقتی این کودک مادر بزرگش رو مثلا نشون گرفته، مادر بزرگ عکس العملی نشون نداده، هیچی نگفته، نه اتفاقا بگین مثلا مادر بزرگ بگه آخ دردم گرفت، که اونم وقتی شما همین کار رو انجام ده اونم همین آخ و دردم گرفت رو بیان میکنه. لذا تو خودش نمیریزه که تحمل بکنه. بعد جالب اینه که وقتی بچه ها اینا رو تو خودشون میریزن و دائم تحمل میکنن، ناهنجاری های دیگه بروز میکنه. یه مرتبه این اصلا آزار رساندنشون بیشتر میشه، برای اینکه خودشون رو تخلیه بکنن از راه های منفی دیگه وارد میشن برای این هم نه دیگه نیازی هم فکر نمی کنم داشته باشه، چون مادر بزرگ این دختر خانم خوب سوال کردن که آیا پیش دکتری جایی هم ببریم، چون نه همین چند نکته ای که گفتم اگر دقت بکنن انشالله خواهند دید که این مشکل دیگه برای فرزندشون به وجود نیاد.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید. من یه دختر دارم 11 سالشه، بعد از 6 سالگی برای نماز مثلا کمکش کردیم، عادتش دادیم اینو، ولی خب الان نمیخونه، خیلی تنبلی میکنه. بعد نماز که میخونه مثلا میگیم وقت نمازه میره الکی نماز نمیخونه، میاد میگه که خوندم. بعد من موندم چی کار کنم، مثلا چه اکسال عملی نشون بدن. الان سعی میکنم به روی خودم نیارم، میگم قبول باشه اینا، ولی خب ادامه میده، چیز نمیکن مثلا که پشیمون بشه سریه بعد بخونه. نه، رفته رفته داره انگار زیادتر میشه. نه، مثلا نماز صبح الکی میره آبو باز میکنه، وضو گرفته میاد میره تو اتاق، میاد خوندن نمازمو این شکلی. بعد خیلی هم نامرتبه اتاق، یعنی وسایلشو در میاره لباسش زیر تخت تو کمد، یعنی باز میکنی کمد لباس کسی زیر تخت رو نگاه میکنی پر، فقط بذاری صبح تا شب جلوی تلویزیون و کامپیوتر، کار دیگه ای نداره. یعنی گوش زد کنی 3-4 بار انجام میده، گوش زد نمیکنی انجام نمیده. حالا بعد 3-4 بار اونم حالا موندن چی کار کنم؟ راهنمایی میخواستم از شما، ممنون میشم جواب بدین. خدافظ.
بله جناب استاد، اجازه بدید این سوال رو به دو قسمت تقسیم بکنیم. قسمت اول که درباره نماز خوندن فرزندان بود، در برنامه گذشته ما مشابه اینو داشتیم، منتها با این تفاوت که اونجا یه پسر 11 ساله بود، اینجا یه دختر 11 سال است. و یه تفاوت دیگه هم داره و اون این که این دختر متوسل به دروغ هم برای نماز خوندن میشه. شما اینو یه توضیح بفرمایید تا بریم سراغ قسمت بعدی سوال.
خواهش میکنم. بله، بچه هایی که گاهی اوقات کارهایی رو که انجام ندادن بیان میکنن که انجام دادیم، شاید چند تا دلیل داره. یکی حساسیت اطرافیانه، یعنی فکر میکنه که اگر بگه نخوندم مورد سرزنش واقع میشه، دعواش میکنن، تنبیهش میکنن. نه تو نماز خوندن، تو همه امور همینه. مثلا اگر این لیوان رو بندازه بشکونه، خب ما مثلا تو آشپزخونه باشیم صداش رو بشنویم بگیم چی شد، میگه هیچی، چون میدونه اگه بگه من لیوان رو شکوندم دعواش میکنیم، یعنی متوسل به دروغ میشه.
درسته.
ما معمولا میگیم یکی از زیرکی ها و تدابیری که پدران و مادران باید بیندیشن اینه که ما سوالاتی رو که میدونیم منجر به دروغ گفتن بچه هامون میشه نپرسیم، شکلش رو تغییر بدیم یا فضایی رو که میخواییم براش ایجاد بکنیم. مثلا این بچه‌ای که لیوان رو شکونده، مادر که میدونه لیوان شکسته، بله، از همونجا بگه خب اب نداره، مراقب باش، فقط خورداهای مثلا اون شیشه لیوان نره تو پاد، یعنی یه خبری رو بدیم.
درسته.
نه اینکه برگردیم بگیم چی شد که او یه دروغی بگه، اتفاق رو ما میدونیم افتاده. این یه نکته. نکته بعدی اینه که گاهی اوقات ما باید پیشگیری بکنیم. مثلا این مادر میدونه فرزندش نماز نخونده، میگه خوندم، خب حالا باید ببینیم این تو این فضای خونه داره چه اتفاقی میفته، آیا واقعا این دختر مدت زمان طولانی خودش تنهاست، یعنی مادر تو آشپزخونه داره کار خودشو میکنه، اینا مثلا جای دیگه داره کار خودشو میکنه، که بعد مادر میپرسه که نماز خوندی، میگه خوندم، یعنی مادر نظارت لازم رو نداشته که بچه میتونه به راحتی به مادر چی بگه، دروغ بگه.
بله.
ولی به جای اینکه این کار رو بکنه مادر، وقتی نظارت داره مادر روی کار فرزندش، بگه مثلا مادر جون نمازت هنوز نخوندی یا، خب اون وقتی فکر میکنه اینجا نمیتونه به مامان دروغ بگه که، چون تحت نظر مادر بوده، دائم داشته مثلا تلویزیون میده یا کامپیوتر بازی میکرده
و مادر میدونه که اون نخونده.
بله، لذا نمیخواد اصلا جمله خبری پرسشی باشه که نمازتو خوندی یا نه، که اون بگه خوندم.
درست.
ما نه، یه خبری رو اعلام میکنیم که مثلا مادر جون نمازتو هنوز نخوندی یا، دیر میشه، چون اونم فکر میکنه میبینه آره. یا حتی میتونیم خبرمون رو کامل تر بگیم، بگیم مادر جون از اون موقعی که اذان گفتن من دیدم پای تلویزیون یا کامپیوتر، هنوز نمازت رو نخوندی، که این منجر به دروغ گفتن فرزندشون نشه. اما چجوری میتونه این مادر پیشگیری بکنه؟ با همون روش هایی که در جلسه قبل گفتیم.
درست.
بالاخره خوشایند سازی بکنن، ترغیب بکنن، به جماعت بخونن، خاطراتی رو بیان بکنن که این دختر خانم خدمت شما عرض کنم که ترغیب به خواندن نماز هم بشه انشالله.
بله، قسمت دوم سوالشون این بود که ایشون از بی‌نظمی و نامرتب بودن کودکشون و افراط این فرزند در تماشای تلویزیون و کار با کامپیوتر شاکی بودن. برای این مشکل چی کار باید کرد؟
من اول بخش دوم این سوال رو پاسخ میدم. افراط در دیدن تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری.
بله.
اگر یه دقتی بکنیم ما میبینیم که امروز به دلیل فضای محدودی که برای بچه هامون ایجاد کردیم، ناخودآگاه بچه هامون کاری غیر از تلویزیون دیدن و کامپیوتر بازی کردن ندارن.
درسته.
یعنی ما این بچه ها رو آوردیم توی خونه، حالا مختلف، یه خونه 50 متری، 60 متری، نه 100 متری، قرارش دادیم یه ذره جنب و جوش که میکنه چقدر میداییم، همسایه پایینی ناراحت میشه، انقدر سر صدا نکن، مثلا آبجی کوچیکت خوابیده، انقدر سر صدا نکن، بابات میخواد استراحت کنه. خب محدودش میکنیم، یعنی حرکت نمیتونه بکنه، بخواد بیرون بره فضای بیرون رو ناامن میدونیم. خب مثلا حالا این دختر خانم 11 ساله حالا بره کجا؟ بره تو کوچه بازی کنه؟ خب نمیتونه بره تو کوچه، فضای ناامنیه، موقعیت مناسب نی برای بازی این جور فرزندان. خب چاره ای نداره، حرکت تو خونه که نمیتونه بکنه، بیرون هم که نمیتونه بره، چیکار کنه؟ بشینه ما رو نگاه بکنه؟ خب میشینه تلویزیون نگاه میکنه، لذا افراط میشه. من اولین سوالی که دارم از این مادر بزرگوار و سایر مادرهاست که ما چه برنامه‌ای برای بچه‌هامون داریم؟ الان ما می‌خوایم تلویزیون رو از او بگیریم، کامپیوتر هم ازش بگیریم، خب چیکار بکنه؟ این رو به ما پاسخ بدن پدران و مادران. لذا باید طراحی ما بکنیم. من یه موقع یه مادری از من سوال کرد در مرکز مشاوره، گفت من بچه‌م مثلا دوست ندارم فلان برنامه تلویزیون رو ببینه، جمعه میشینه پایین همش داره این رو میبینه، خوشم نمیاد، چیکار کنم؟
درسته.
گفتم ببینین چیکار کنین، شما به فرزندتون همون موقع بگین ما در جمعه می‌خوایم این برنامه رو ببینیم یا می‌خوایم بریم پارک، با ما میبریم پارک، قطعاً پارک رو انتخاب میکنه، میگه می‌خوام بیام پارک با شما. خب ببینین جایگزین مناسب گذاشین، این از این برنامه مورد علاقه‌ش هم دل می‌کنه، خب میشه میاد با شما. پس معلومه ما برنامه برای فرزندانمون نداریم. باز من این رو عرض بکنم، ما امروز نمیتونیم یه برنامه کلیشه‌ای دوباره به همه خانواده ها بدیم، چون شرایطشون مختلف. مثلا میبینی یکی تو آپارتمان میشینه، یکی مثلا تو روستا زندگی میکنه،
درسته.
یکی توی منطقه شهری زندگی میکنه. فقط اون چیزی رو که میتونیم بگیم یه اصول کلیه، ما باید برای فرزندانمون برنامه‌هایی داشته باشیم با این ویژگی‌ها: یک، جذاب باشه براشون، دو، حرکت‌های جسمی حرکتی براشون ایجاد بکنه،
بله،
بچه بتونه فعالیت جسمی بکنه، سه، تو گروه همسالان خودش قرار بگیره، 4، 5، 6 همجوری دیگه، حالا خود والدین اگه ذره فکر کنم اینا ملاک‌های دیگه هم کنار این میان. اگر این ملاک‌ها نباشه ناچار، مثلا چند وقت قبل بازی مادری آمد مرکز مشاوره، میگفت من افتخار میکنه، حالا به نوعی، حالا نمیگم این باعث افتخار منه، میگه ولی ماشاءالله بچه من روزی 7 ساعت میشینه تلویزیون میبینه و بازی کامپیوتری.
درسته.
خب این یعنی ظلم در حق این بچه، این حس نیست. بعد میگه منم میتونم به کارام برسم، نکن، یعنی در از ما او رو بردیمش توی فضایی که من راحت بتونم کار خودم رو بکنم، در صورتی که این اثرات نامطلوب داره. و من به این مادر بزرگوار و سایر مادران توصیه‌ام اینه، نگاه کنید بچه‌های ما در روز 3 تا 45 دقیقه مجموعاً بازی کامپیوتری و تلویزیون.
درسته.
یعنی 1 45 دقیقه بازی کامپیوتری، 2 تا 45 دقیقه تلویزیون. بیشترش براشون ضرر داره. ضررش چی میشه؟ حتی ایجاد این میکنه که بچه‌ها از لحاظ هوشی کاهش و هوش پیدا میکنن، چون تا 15 سالگی هوش هم افزایش پیدا میکنه هم کاهش پیدا میکنه.
درسته.
به وقتی این زیاد میشینه پای تلویزیون اثرات رو داره. میدونین چرا؟ چون تلویزیون امروز فرصت فکر کردن رو نمیده. ما دائم این، خب ببینین، خب کارشناسا میگن در هر ثانیه 16 تصویر رو داره به ما نشون میده.
بله.
خب این باید هی این تصاویر رو دنبال بکنه تا ببینه، نمیتونه خودش فکر بکنه که الان قراره چه اتفاقی بیفته. تا یه لحظه بخواد فکر بکنه میبینین اون صحنه ها گذشته، دیگه نمیتونه دنبال کنه. فکر کردن رو از فرد میگیره. لذا من به این مادر بزرگوار توصیه‌ام اینه که یک برنامه جایگزینی برای فرزندشون طراحی بکنن با توجه به موقعیتی که دارن. و ببینید ناخودآگاه دیدیم بچه‌ها وقتی یه دوستشون میاد خونه‌شون، تلویزیون هم خاموش می‌کنن، کامپیوتر هم خاموش می‌کنن، با دوستشون بازی می‌کنن. معلومه این دوست جذابیت براشون داره. ولی وقتی نداره، خب چیکار بکنیم؟ مثلا حالا ببخشید تعبیر رو به کار می‌برم، قرولند مامان رو بشنویم، بابا رو بشنویم، دعوا کردناشونو بشنویم. مثلا اینا خب دراز میکشه جلو تلویزیون، تلویزیون میبینه نه کسی بهش کار داره نه اون به کسی کار داره، و اینم اثر نامطلوبی رو خواهد داشت. اما درباره بی‌نظمیشون نگاه کنی، بی‌نظمی در بچه‌ها یه دلیلش حمایت‌های بیش از حد والدینه. یعنی چطور؟ یعنی بچه‌ای که اتاقش نامرتبه، خصوصا تو این سن رو من الان دارم میگم، سنین مثلا اوائل نوجوانی،
بله،
اتاقش نامرتبه، مامان میاد میگه مثلا دخترم پسرم نمیخوای اتاقتو مرتب بکنی؟ اونم میگه باشه حالا مرتب میکنم. بار دوم مامان میگه خب مرتب نکردی. بار سوم دیگه نمیگه بهش، خود مامان میره مرتب میکنه. خب میبینه چه خیلی خوبه که، یعنی اگه اون مرتب نکنه بالاخره مامان مرتب میکنه. لذا ببینید خود ما گاهی اوقات بچه‌هام رو سوق میدیم به سمت اینکه کارهاشون رو، برنامه‌هاشون رو مرتب نکنن، اتاقشون رو مرتب نکنن. لذا راهکار اینه، ما گاهی اوقات باید مقاومت بکنیم در برابر بی‌نظمی بچه‌هامون. سختم هستا،
درسته،
مثلا این اتاقش به هم ریخته است. خب تو مقاومت کردن، تو تغییر رفتار معمولا این اتفاق میفته که بچه‌ها بدتر میشن اول. یعنی وقتی ما میخوایم بی‌نظم بچه‌ای رو خوب بکنیم، مقاومت مادر، یعنی کاری به اتاق اون نداشته باشه دیگه، هیچ کاری. خصوصاً الان تو این فصل تابستان هم موقعیت خوبیه که حالا بچه‌ها مدرسه نمیرن، حالا بگیم خب اگه جورابشو پیدا نکرد دیرش میشه، حالا ما بریم بگردیم پیدا کنیم بهش بدیم.
بله.
ولی الان فضای آزادتریه تو این ایام تابستان، میتونن به راحتی این کاری رو که میگم انجام بدن. مقاومت کنیم، بگیم مادر جون من انتظارم اینه از این بعد اتاقت رو خودت مرتب کنی، وسائلت رو خودت سر جاش بذاری، منم دیگه خیلی کاری به کار اتاق تو ندارم. خب چه اتفاقی میفته؟ بی‌نظمی ها شروع میشه، بدم میشه. یعنی یه مرتبه اتاق همیشه اگه میخواستیم درجه بی‌نظمی یک تا 100 بدیم، همیشه تا 50 میرسید مامان میرفت جمع جور میکرد، الان رسیده 60، رسید 70 بی‌نظمی، رسید 80،
بله،
اصلا رسید 100 بی‌نظمی. خب این بچه تا کی میتونه طاقت بیاره؟ میونه الان میخواد شلوارشو بپوشه مثلا بره بیرون، شلوار بیرونیشو، میونه نیست، بعد بگرده مامان کجا؟ مادر جون من که گفتم کاری به وسایل تو ندارم، بعد خودت مرتب میکردی، بگرد ببین کجا. به زحمت میفته زیر تختو بگرده، تو کمدو بگرده، اینور اونور پیدا میشه نمیشه، گاهی اوقات حتی ممکنه گریه بکنه، ممکنه حتی قُر بزنه، مامان بیا کمک کن، مثلا مامان تو چرا به من توجه نمی‌کنی؟ ما بگیم نه قرار بود خودت این کار رو انجام بدی. خب یکی دو بار، یعنی واقعا هم دخالت نکنن مادرها، بذاریم خودش درگیر بشه با این کارش. دفعه بعد تا شلوارش میاد بکنه زیر تخت، یادش میاد اون دفعه چقدر دنبالش باید میگشت، این دفعه دیگه میره آویزون میکنه سر جاش.
بله.
چون اون دفعه به چالش افتاد. لذا مقاومت میکنیم، وضعیت بی‌نظمیش بدتر میشه، ولی عین یه فواره است که بالاخره این میره بالا، تا یه جایی میره بالا،
درست،
میریزه پایین. بی‌نظمی بچه‌م تا یه جایی میره بالا، بالاخره حل میشه، یعنی میاد به سمت نظم بخشیدن. بعد مقاومت هم گاهی اوقات مختلفه تو بچه‌ها، تو یکی میبینی شما 5 روز مقاومت میکنی، تو یکی باید 50 روز مقاومت بکنی.
بله.
تا این برگرده. و گاهی اوقات برای با نظم شدن بچه‌ها گاهی اوقات باید 4-5 ماه زحمت بکشی، و زحمتش هم اینه که ما دخالت نکنیم، خصوصا تو گروه نوجوان و جوان.
درست.
حالا کودکان انشالله فرصتی بشه روشش رو بیان خواهم کرد
انشالله. خیلی متشکرم. سوال پایانی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سوالی داشتم در مورد پسر 20 سالم. خیلی پرخاشگری میکنه و احساس میکنم اخیرانم خیلی سست شده برای انجام فرایز دینیش، با اینکه بچه مذهبی اهل مسجد و هیئته، اما تازگی خیلی سست شده. منم اگه صداش میکنم برای نماز صبح اصلا اهمیتی نمیده، پرخاشگری میکنه. یه موقعی هم احساس میکنم با دوستاش میره بیرون پارک جای قلیون استفاده میکنه. ممنون میشم آقای دکتر راهنمایی بکنه.
همین یک پسر رو داری؟
یه برادر کوچیکترم داره.
رابطهشون با پدرشون خوبه؟ رابطه دوستانه ای دارن؟
من متارکه کردم. 10 ساله که بچه ها با خودم زندگی میکنن. به خاطر رفتاره ناشایست پدرشون از نظر دادگاه رد صلاحیت حساب شدن و ما جدا شدیم.
در رابطه با جداییتون ایشون میدونن علتش چی بوده؟
بله بله، چون بزرگ بود، پسرم سوم راهنمایی بود. بس الان که پسرم
اعتراض نداره به این موقعیت؟
به موقعیت حال
بله.
خب یه موقعهایی از نظر مالی موقعی
پدرشون نیاز دارن بهشون داره چیزی گفتن؟
نه نه، چون همیشه توی زندگی ایجاد مشکل میکردن، چه از نظر رفتاری چه از نظر عاطفی. هیچ موقع اینو اعلام نمیکنن که مثلا اگر پدرمون بود بهتر میشد، همیشه ردش میکنن، چون بزرگ بود، میفهمید، میدید، درک میکرد. اما خب یه موقعی فشار مالی که بهش میاد، خب بالاخره توقع داره امکانات آنچنانی داشته باشن. البته تا حدود نسبی من سعی کردم همه چیز رو براشون فراهم بکنم، در حد عالی نه، اما متوسط رو شکر خدا نسبت به همسن و سالای خودشون دارن همه چیز، چون خودم کارمند هستم و سعی میکنم همه امکانات رو تا حد نسبی براشون مهیا بکنم. اما از نظر عاطفی نه، اصلا وابستگی به پدرشون نداشتن و هیچ موقع ابراز نمی کنن که وجودشون بهتر می شد. همیشه از من گلایه میکنه که شما چرا با این ازدواج کردید.
بله، پرخوشگری، سستی در انجام فرایض یا مثلا مصرف قلیون با توجه به وضعیتی که این خانم داشتن چطور قابل تحلیله؟
خواهش میکنم. بله، نگاه کنید، در یک زندگی، در فرایند، در از تربیت فرزند، پدر و مادر نقش مؤثر دارن. یعنی قطعا حضور یا عدم حضور یکی میتونه تأثیر مثبت یا منفی بگذاره.
بله.
درسته الان فرزند این مادر بزرگوار میگه که مثلا مادر چرا اصلا با این مرد ازدواج کردی، یا سراغی از پدرش رو نمیگیرن.
درسته.
ولی این نشان دهنده این نیست که ایشون نیازی به پدر ندارد. این نشان دهنده این نیست. لذا تو فرایند تربیت پدر و مادر جفتشون نقش دارند. حالا فعلا مادر داره این نقش رو بازی میکنه، تازه مادر بزرگواری که بالاخره باید زحمت هم دارن میکشن، هزینه زندگی رو هم باید در بیارن، کارم میکنن بیرون. و ببینید باز این مادر هم نیمی از وقتش رو داره خارج از منزل سپری میکنه و نیمه دیگهش رو میاره تو خونه، کارهای خونه، توجه به فرزندان و چیزهای دیگه، امور مختلف دیگه.
بله.
ببینیم در اصل این فرزند یک خلأی در زندگیش وجود داره. من حالا نمیخوام این مادر بزرگوار رو نگران کنم، ولی میخوام یه توصیه‌ای داشته باشم به سایر پدران و مادران. نگاه کنید، ما از اون فرایند تربیتی که داریم صحبت میکنیم در ابتدا، میگیم باید همسر خوب انتخاب کرد. چرا؟ چون تأثیر در تربیت فرزند در آینده داره.
درسته.
اون روایت رو بیان کردیم که حضرت فرمودن که وقتی میخوان یه مادری رو انتخاب کنیم، همسری رو انتخاب بکنیم، بدون این قرار مادر فرزندانتون بشه، پس دقت بکنید که کی رو انتخاب میکنید. نسبت به پدر هم همینطوره. لذا متارکه، جدا شدن و حضور کمرنگ پدر در خانواده معمولا آسیب‌هایی رو داره. لذا ما امروز مثلا در آمارها می‌بینیم مثلا بچه‌های بزهکار حضور پدراشون کمرنگ بوده تو خونه.
درسته.
دختران فراری حضور پدران کمرنگ بوده. بعد این که میگیم حضور پدرم کمرنگ بوده، گاهی اوقات می‌بینیم پدر هست ولی انگار نیست.
درسته.
گر در یمنی یا با منی، پیش منی، گر پیش منی یا بی منی، در یمنی. یعنی یه موقعی هست، هست تو خونم میاد ولی انگار نیست. یعنی اینم اثر سو میگذاره. در هر صورت این نکته ایست، یعنی بالاخره این مادر باید تلاشش رو دوچندان بکنه که بتونه فرزندش رو بیاره تو یک محیط خوب و محیط خوب تربیتی که این نگرانی هم رفت بشه. حالا چند تا توصیه.
خواهش.
اولین توصیه که ما نسبت به این مادر داریم که در محیط خانه باید رعایت بکنن اینه که سعی بکنن که با فرزندشون با لحن خوب و مؤدبانه صحبت بکنن، حتی در امور عبادی. لذا پدر و مادری میتونن روی فرزند تأثیر بذارن که یک محبوبیتی داشته باشن. ولی اگر این مثلا ببینه خب پدر که محبوبیتی نداره، مثلا اعتراض میکنه که چرا اصلا با این ازدواج کردی،
درسته.
اگر مادر همین محبوبیتش را دست بده، خب دیگه میبینیم تاثیرگذاری میرسه پایین. اون وقت اون تاثیرگذاری میره تو محیط میگیره، تو دوستانش، تو محیط خارجی که هست، یا مثلا تو کوچه و خیابون که داره میره، یا محیط آموزشی که داره، یا فردا میخواد بره سربازی، تو محیط سربازخانه این الگو پذیری رو میگیره. لذا مادر باید محبوبیت داشته باشه. راه محبوبیت مادرم عمدش اینه که باید خوب با فرزندش صحبت بکنه. حالا اینکه چجوری خوب صحبت بکنه، این خودش یه برنامه مفصلی نیاز داره.
بله.
که انتقاد باید انتقاد منصفانه باشه، انتقاد سازنده باشه. توی ارتباط با او نیازهاش رو توجه بکنیم. این یک نکته. دوم، نوجوان و جوان، دوستان و همسالان نقش مهمی رو دارن. مثلا شما میدید مادر میگه گاهی اوقات با دوستاش میره مثلا پار قلیون هم مثلا میکشه، خب این معلومه فقط دوست داره تأثیر میذاره، این اتفاق تو خونه نیفتاده. لذا ما برای اینکه دوستان و همسالان خوبی داشته باشن باید چند تا نکته رو بهش توجه بکنیم. اولین نکته اینه که شرایطی رو به وجود بیاریم تا او بتونه دوستان خوب انتخاب بکنه. چطور؟ یه موقع ارتباط با محافل و مراکز مذهبی فرهنگی خوب میتونه این کار رو بکنه.
بله.
یعنی نگاه کنید بچه‌هایی که تو کوچن برای خودشون یه فرهنگی رو دارن.
درسته.
بچه‌هایی که تو مسجدن یه فرهنگی رو برای خودشون دارن. بچه‌هایی که تو محیط دانشگاهن یه فرهنگی رو برای خودشون دارن. معلومه محیط‌ها فرهنگ‌ها رو متفاوت می‌کنه، رفتارها رو متفاوت می‌کنه. لذا ما باید بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم و گزیده رو انتخاب بکنیم. یعنی اگر ما می‌بینیم این فرزند ما وارد یک محیط مثلا فرهنگی مثل مسجد بشه،
بله،
خب این اثر مثبت روش می‌گذاره، بعد پیوند اون رو با مسجد عمیق‌تر بکنیم. حالا چطور میشه؟ یه موقعی اصلا مادر بگه مثلا مادر جون دوست دارم امروز با هم دیگه بریم نماز، میای منم ببری با هم بریم. دفعه اول مقاومت میکنه، چون خصوصا بچه‌ها وقتی وارد این محیط ها نمیشن شاید براشون برای بارهای اول سخت باشه. لذا بعد از بعضی از حربه ها استفاده کرد. گاهی اوقات حتی میتونیم با دوستان خوب او مطرح بکنیم.
درست.
که مثلا چه خوبه مثلا علی آقا با محمد آقا با همدیگه برن مسجد. حتی بگیم به دوستش مثلا فلانی با مثلا یه موقع پسرم داری میری برای نماز، بیا دنبال فرزند من رو هم ببر. نکته سوم، به استعداد و سلیقه های فرزندمون هم احترام بگذاریم. بله. مثلا یکی از زمینه های پرخاشگری در نوجوان و جوان اینه که اینها به خواسته ها و نیازهاشون نمیرسن، پرخاشگر میشن. این خواسته ها نیازها نشأت گرفته از کجاست؟ گاهی اوقات از اعتقادات، گاهی اوقات از استعدادهاست، توانایی ها. مثلا یه موقع میبینی ایشون مثلا میگه من دوست دارم برم کلاس ورزش، علاقه دارم، ما میگیم نه نمیخواد بری، خب این پرخاشگری شروع میشه.
بله.
شروع میکنه بعدا میخواد حتی انتقام هم ما بگیره، نافرمانیاش هم شروع میشه. ولی اگر من احترام بذارم به اون علاقه، او البته علاقه مثبت، نیازهای مثبت و اثرگذار، نه حالا نیاز منفی. مثلا اون بگی من حالا یه پولی به من بده ماما، مثلا من میخوام با فلانی برم فلان شهر، خب ما میدونیم این آسیب داره. اینا باید با یه ترفندی، با یک ذکاوتی حواسش از اون ام پرت بکنیم، جایگزینی براش طراحی بکنیم، بگیم خب خیلی خوب اتفاقا ما هم دوست داشتیم بریم اون شهر.
بله.
بیا با هم بریم. نکته بعدی که میتونه کمک بکنه اینه که بچه‌ها تو این سنین به دلیل حمایت‌های عاطفی میرن دوست پیدا میکنن. حتی روایت هم داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن هر چیز مایه آرامشی داره و مایه آرامش شخص مؤمن برادر دینی و دوست ایمانی اوست.
درست.
که در کنارش آرامش میگیره.
بله.
لذا باید میره سراغ دوست به خاطر اینکه حمایت عاطفی بشه. لذا ما میتونیم این حمایت عاطفی رو هم از او داشته باشیم که باز چی بشه؟ جذبش به ما بیشتر بشه. یا نه، دوستان خوبی که حمایت عاطفی مثبتی رو از او انجام بدن.
خیلی متشکرم جناب استاد از اینکه پا پاسخهای کاملی رو به پرسش‌ها ارائه فرمودید، تو این برنامه حضور پیدا کردید. شما عزیزان شنونده، سوالاتی که پیرامون مسائل تربیتی براتون مطرحه با شماره 29551 و 552 برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در میون بذارید و مطمئن باشید که به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. تا برنامه آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری بشور و بی پروا به منده. خدایا دیده ای بینا به منده، سری بشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.